لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رسيدين بجلسة 244 سورة بقرة آية 183. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ای کسانی که ایمان آوردید، یا ایها الذین آمنوا، چه خطاب قشنگی. ای مؤمنین، کتب علیکم الصیام، نوشته شده بر شما روزه گرفتن. کما چنانچه کتب نوشته شده علی الذین من قبلکم. روزه فقط در اسلام نبوده و نیست، بلکه در ادیان سابق، در دین حضرت موسی، حضرت عیسی، انبیا دیگه صلوات الله علیه اجمعین، روزه به عنوان یک واجب مطرح بود. خب چون که درباره کتبه بیان شد، اینجا هم ما میبینیم کتبه ظهور در وجوب داره. دیگه هیچ اختلافی نیست که این نوشته شده یعنی قطعی است، یعنی واجب است، یعنی لازم است. اینقدر وجوب و لزومش بالاست که خداوند علی اعلی چنان قرار داده که جریمهش در روایات بیان شده و در احکام و در رساله عملیه یه مراجع که اگر یک نفر یک ماه روزه رمضان رو عمدن بخورد و نگیرد، باید ضرب در 30 ضرب در 61 کند. 1830 تو روزه باید بگیرد. هر روزه ای هم که 61 جریمه داره، 31 از اونها باید پشت سر هم باشد. و اگر پشت سر هم نگیرد و قطعش کند، اونها قبول نیست، باید 31 پشت سر هم باشد. ولذا به نظر من در میان جریمه های مالی و غیره در کل جهان و کشورها بگرده، انسان نمیتونه یک چنین جریمه سنگینی رو برای اینکه یه واجبی رو عمدن انجام نداده جریمانگیرش بشه. لذا خداوند اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. اون کسی که از روی عناد و عمد وظیفش رو انجام نمیده، اون رو با شدت باش برخورد میکنه. و کسانی که حرمت ماه رمضان رو میشکنن، علنن روزه میخورن، جامعه رو احترام نمی کنن، حتی حرمت میکنن، متاسفانه کارهای بازدارندگی هم انجام نمی شود، چه نسبت به بدحجابی جامعه، چه نسبت به روزه‌خواری علنی و امثال اینها، چقدر بیتفاوتی. امر معروف و نهی از منکر مرد، در حالی که حکومت با قدرتی که داره باید مدیریت واحد، مدیریت خوب، مدیریت صحیح نسبت به این کارها انجام بشه و متاسفانه نشده سو و روز به روز بدتر نشه. خدایا به داد ما برست، امام زمان به داد ما برست، به فریاد ما برست، ما مردم و مسئولین من رو همه رو هدایت کن به سمت سوی که بتونیم رضایت تو رو در اقامه قرآن و احکام تو درست کن. نهضت های انبیا، ائمه صلوات الله علیه مجمعین، امام علی، امام حسین صلوات الله علیه ما، همه برای اینه که حدود الهی اقامه بشود. این مکنناهم فی الارض اقام الصلاه. اگر حکومت بدون داریم، قدرت دادیم، نماز رو اقامه کنید. خب نماز یکی از واجباته، روزه رو اقامه کنید، زکات رو اقامه کنید، خمس و حج و جهاد و امر به معروف و نهی از منکر که اصلا همه سلامشو میرسونن، او یا دفن شده است. در حالی که ما در جوشن کبیر میخوانیم یا آمر و یا ناهی، اولین و آخرین امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر خداوند است. ما باید سنخیت با خدا داشته باشیم. ما هم امر معروف واجبان، دو امر واجب الهی است، چنانچه نماز و روزه واجب است، اونم واجب. حالا بر شما نوشته شده و واجب شده روزه، کما اینکه بر دیگران هم واجب شده. خب خروجی روزه باید چی باشه؟ خروجی روزه لعلکم تتقون، تقوا. ببینید در آیه بر که انسان نیک کدام انسانه، اصول اعتقادی و عملی ده تا بیان شد، آخرش فرمود اولئک هم المتقون، این راه تقواست. بعد فرمود ای مؤمنین قصاص و عمل کنید و واجب است، آخرش فرمود لعلکم تتقون، ای صاحبان خرد این راه تقواست، احکام قصاص رو اجرا کنید. بعد اومد خطاب که ای مؤمنین وصیت بر شما لازم و واجب است، بعد و باز آخرش فرمود حقا علی المتقین. ببینید همه اینا برای اینه که جامعه به تقوا برسد. تقوا یعنی چه؟ یعنی انجام واجبات، ترک گناهان، انجام مستحبات. بعد در چهارمین بیان یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزه باشه واجب، روزه واجب است، قصاص واجب است، وصیت لازم است، اعمال بر رو این واجبات نماز و زکات و عهد و فلان همه اینا لازم و واجب است. برای چی؟ برای که من، نظام خانواده من، جامعه من، ادارات من، بازار ما، ادارات ما، همه جا تقوا حاکمیت پیدا کنه. لعلکم تتقون. به هر حال اسلام در احکامش هم درمان است هم پیشگیری، بازدارنده است از بدیها، پیشگیری از بدیها و آفتها و درمان بدیها و چالشها. لذا میگه اونم که توبه میکند اصلها، اگر توبه کرد و اصلاح کرد یعنی جبران کرد، دست اندازا رو هموار کرد، نارسایی ها رو تبدیل به رسایی کرد، اگر این صورت بگیرن ما میتونیم بگیم موفق شدیم، ولا موفق نشدیم. به عمل کار براید، به سخندانی نیست. لذتی که در این یا ایها الذین آمنوا هست چقدر زیاد است. میفرماید امام صادق علیه السلام لذت ما فی الندا اذال تعب العبادت والعنا، این لذتی که خدا فرموده ای مؤمن این کار بر شما لازم است انجام بده، انجام که داد، این خطابه که از طرف معشوق به عاشق میرسد لذتی دارد، امام میفرماید که سختی و سختی های عبادت رو و مشقت های عبادت رو از بین میبره. ولذا موقع افطار چه لذتی میبره موقعی که افطار میکنه، روز عید فطر با چقدر شادابی میاد نماز عید شرکت میکنه که جمعیت نماز عید از نماز جماعت ها و جمعه ها بالاتره. اون شوقیه که یک ماه روزه گرفته است و پایانش، چقدر آثار داره این یک ماه روزه، روز عید، این زکات فطری که میدن چقدر فقرا به نوا میرسن، چقدر فقرا خوشحال میشن. شاید طرف در انتظار اینه که روز عید بیاد و یه مقداری بهش کمک بشه. خود ماه رمضان آثار بهداشتی، سلامتی جسمی که دارد، مواد زائد در بدن سوخته میشه، بدن بازسازی میشه، اما به شرطی که زیاد روی نکنیم موقع افطار و موقع سحر. آثار روحی و روانی موقع افطار، روز عید فطر، احساس سبکی، احساس آرامش، آثار اجتماعیش، رسیدگی به فقرا. ببینید چقدر افطاری داده میشه، ببینید چقدر مردم پول خرج میکنن برای افطاری دادن، غذا دادن، سحری دادن. بسته های معیشتی رو در ماه رمضان به خانواده ها دادن که بتونن بهتر روزه بگیرن و امثال اینها. بعضی حکومت ها و دولت ها مردم و اینایی که ندارن به اونها در ماه رمضان یک کمک ویژه‌ای میکنن. چقدر در ماه رمضان برکات از توجه به نماز بیشتر، عبادت بیشتر، حضور در مساجد، شب زنده‌داری ها، احیاها، شب قدر، گریه ها، توسل ها، روزه ها، بیدار بودن ها در ماه رمضان، توجه ویژه به قرآن، قرآن خوندن، تفسیر گوش کردن، فهمیدن، عمل کردن، امثال اینها. خیرات ماه رمضان بسیار زیاد است. خدایا به حق محمد و آل محمد ما و جامعه ما رو و نسل آتی ما رو همه رو در مسیر محبت و رضایت و تقوا و در مسیر انجام واجبات و ترک گناهان و انجام مستحبات موفق بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.